کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت زندگی نامه و ماجراهای کاری و هنری زنده یاد ابوالقاسم حالت تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود. شب گذشته شنیدید که راوی از حسین توفیق مؤسس روزنامه توفیق سخن گفت، اینکه توفیق از او دعوت کرد به عنوان نویسنده و شاعر به او بپیوندد. سپس هر دو به سراغ جمعی دیگر از شعرا که پیش از آن در مجله توقیف شده امید قلم می زدند رفتند و از آنها دعوت کردند که به جمع توفیقی ها بپیوندند. از جمله آن شاعران رعی معیری و عباس فرات بودند که به آنها پیوستند و کار را آغاز کردند، اما اشعار و مطالب آنها سیاسی تلقی و باعث شد که حسین توفیق را دستگیر کنند. اکنون به سومین قسمت بازخوانی این زندگی نامه توجه بفرمایید. حسین توفیق مبتلا به سینه درد و تنگی نفس بود. یک ماه و نیم اقامت در زندان نیز باعث تشدید بیماری او شده بود، طوری که پس از آزادی دیگر حال رسیدگی به کارهای روزنامه را نداشت. در هوای نمناک زندان احتمال می‌دهم که به سرطان ریه مبتلا شده بود و وقتی آزاد شد دکتر گفته بود که او فقط تا 10 روز دیگر زنده می‌ماند. توفیق از قدیم عادت داشت چپق بکشد. بعد که به کار روزنامه و امور اداری و دفتری آن مشغول شد، دیگر نمیتوانست با کت و شلوار و کراوات توتون و چپق را در جیبش بگذارد و این طرف و آن طرف برود. چند دوست پیدا کرده بود که وقتی به موازی آنها میرفت برایش چپق چاق میکردند. وقتی هم به دفترش میرسید قبل از هر کاری از کشو میزش کیسه توتون و چپق را در میآورد و دود میکرد. با این کارها درست بعد از 10 روز که دکتر گفته بود، در حالی که در رخت خواب میغلطید و نفس میزد، جان داد. پس از سوم شهریور 1320 و اشغال ایران توسط متفقین، رضا شاه مجبور شد در 25 شهریور ما از ایران برود. با رفتن او تمام تشکیلات مربوط به سانسور مطبوعات از هم پاشیده شد. دیگر روزنامه‌ها مجبور نبودند اخبارشان را قبل از چاپ به اداره راهنمایی نامه‌نگاری که همان اداره سانسور بود نشان بدهند. در این دوران کوتاه آزادی نسبی مطبوعات، انواع روزنامه‌های کوچک و بزرگ، جدی و شوخی، قد و نیم قد، روزانه و هفتگی و ماهانه چاپ شد. هر کس هر چه دلش می‌خواست در آن هرج و مرج قلمی می‌نوشت و این اوضاع واکنشی در برابر اختناق دوره دیکتاتوری رضاشاهی بود. بعضی از روزنامه‌ها حتی به جای روزنامه‌نگاری به صراحت اخفاضی می‌کردند. مثلا تاجر گردن کلفتی را در بازار پیدا می‌کردند و پتهش را روی آب می‌ریختند. این بساط ادامه داشت و برخی از روزنامه‌ها هم در این میان به دولت می‌تاختند و ستمگری‌های دوره رضاشاه را افشا می‌کردند. مطالبی که آنها بی‌پرده درباره فجایع و بیدادگری‌های آن دوره منتشر کردند، بعدها برای نگارش کتابی به نام گذشته چراغ راه آینده است مورد استفاده قرار گرفت. بنده هم شعری با عنوان شود عاقبت زاده گرگ گرگ ساخته بودن که در توفیق چاپ شد و سر و صدای زیادی را انداخت، به طوری که نزدیک بود برای خودم هم دردسر درست شود، ولی به خیر گذشت.
Thank you.
من از نخستین شماره توفیق با حسین توفیق مستقیما همکاری میکردم و مدتی قریب به 5 سال هم سردبیری آن را به عهده داشتم. بعد از حسین توفیق همکاریم با روزنامه توفیق که به مدیریت حسن توفیق ادامه یافت بیشتر شد. بعد تویل‌هایم به امضای هدهد میرزا و اشعارم به امضای خروسلاری، شوخ، فاضل مآب و ابوالعینک مرتباً در توفیق به چاپ می‌رسید. پس از شهریور 1320 که به ساعت دیکتاتوری برچیده شد، برای بیان افکار خود مجال بیشتری یافتم و علاوه بر توفیق با هیئت تحریریه برخی از جراید دیگر نیز همکاری کردم. در هفته‌نامه‌های امید، تهران مصور، قیام ایران و خبردار آثار فکاهی به نسل و نظم چاپ می‌کردم. ولی اشعاری که برای درج در هفته‌نامه آیین اسلام می‌ساختم، همه جدی و غیر فکاهی بود. مثلا ترجمه منظوم کلمات قصار حضرت علی علیه السلام یا قصاید اخلاقی و عرفانی دیگر مثل شعر جانان فدای علی که با این بیت شروع می شد: تا زنده‌ام به جهان گویم ثنای علی، جانم فدای علی، جانم فدای علی. و با این بیت به پایان می رسید: نزدیک شد به خدا، بیگانه شد ز خطا، حالت هر آن که شما شد آشنای علی. یا شعر چراغی آسمانی که به مناسبت بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سروده شد و 2 بیتش این است: امشب است آن شب که آورده است جبریل امین، حکم اقرا بسم ربک بر خیر المرسلین. امشب است آن شب که روشن شد به امر کردگار، از چراغی آسمانی مجلس اهل زمین. از پی ترویج دین حق کمر بستان که داشت، حرف قرآن در دهان و نور ایمان در جبین. ترانه سازی نیز یکی از کارهای ذوقی من بود. با ترانه های فکاهی از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان انتقاد می کردم. یک شب مرحوم دهقان پیشنهاد کرد که برای تماشاخانه تهران تصنیف بسازم. اولین تصنیف من که توسط حمید قنبری به عنوان پیشپرده در تماشاخانه تهران خوانده شد و خیلی سر و صدا کرد، تصنیف چاقوکش ها بود که با این بیت شروع می شد: بچه چاقوکشم و گردنم کلفته، هر جا من باشم باید خون را بیفته، بقیهش حرف مفته. از آن به بعد این کار را دنبال کردم. این ترانه ها به عنوان پیشپرده در همان تماشاخانه به وسیله مجید محسنی، حمید قنبری و جمشید شیبانی و در تماشاخانه گوهر به وسیله عزت الله انتظامی اجرا می شد. ضمناً در کارهای هنری جامعه باربود هم که به مدیریت اسماعیل مرتاش اداره می شد شرکت داشتم و ترانه هایی می ساختم که در برنامه های مختلف خوانده می شد. در بهار سال 1325 این آثار فکاهی را در 2 جلد تحت عنوان فکاهیات حالت منتشر کردم. شادروان رأی معیری درباره من این شعر را ساخته بود: به شعر اکثر گویندگان نیابی حال، زهی ترانه حالت که حالتی دارد. من هم این شعر را به پیشنهاد خود رهی در روی جلد کتاب چاپ کردم. در همین سال به نخستین کنگره نویسندگان ایران دعوت شدم که به ریاست مرحوم ملک الشعرای بهار تشکیل شده بود. این کنگره از 4 تا 12 تیر ماه 1325 ادامه داشت. در آنجا قصیده ستمگر و ستمکش و مثنوی توپ فوتبال را خواندم که مورد تشویق بهار و حاضران قرار گرفت. عظمت قشون ایران به گونه‌ای نماینده شده بود که کسی باور نمی‌کرد آن نظام به سادگی از هم بپاشد. بعدها روشن شد که قشون او 3 روز بیشتر مقاومت نکرده است. روزنامه‌ها مطالبی نوشتند دایر بر این که افسران جیره سربازان را می‌فروختند. پیتای روغن و گونی‌های برنج یک جا به فروش می‌رسید و سربازان گرسنه نجنگیده فراری شده بودند. دو برادر که با درجه سروانی خدمت می کردند و از دوستان من بودند، هر دو اسیر شدند. یکی از آنها توانست فرار کند، اما برادرش چند ماهی در عشق‌آباد گرفتار بود. پس از آزادیش مرتب افسوس ویولونی را می‌خورد که به هنگام اسارت از دست داده بود. دقت کنید، افسر ارتشی که در حال جنگ است، دریغ سازش را دارد که به جای اسلحه با خود داشت. البته نباید فراموش کرد که در میان ارتشی‌ها افسران و درجه داران و سربازان شجاعی هم بودند. اما بعضی ها در آن نظام به اندازه ای سوء استفاده کردند که نام تمام نظامیان را لکه‌دار کردند. از جمله مطالبی که در آن فضای آزادی نسبی در روزنامه ها بی‌پروا نوشته می شد، مقالاتی بود که به فجایع به بار نشسته در زندان های مقوف رضا شاه می پرداخت. قتل مرحوم مدرس و امثال او که به شهادت رسیدند از آن جمله بود. من در جلسات محاکمه مختاری رئیس شهربانی رضا شاه حاضر می شدم. سرپاس مختاری کسی بود که گذشته از شغلش نوازنده چیره دستی هم بود. او ویولون را با استادی می نواخت. در حقیقت جای تأسف است که چرا چنین شخص هنرمندی به درجه ای از بیرحمی رسیده بود که کمتر مثالی هم پای او می توان یافت. معروف بود که شبها کنار بساط رضا شاه می نشست و برای کامل شدن عیش او ویولون می نواخت. کیف شاه که کوک می شد، سیاهی از زندانیان سیاسی مقابلش گذاشته می شد. کافی بود که شاه به اسم اشاره کند و بگوید این هنوز زنده است، آن وقت در اولین فرصت نام آن شخص از صفحه زندگی خط می‌خورد. بگذاریم، اسماعیل مرتاش یکی از دوستانم بود که گاهی در جامعه باربود به سراغش می‌رفتم. آنجا برایشان تصنیف و پیش‌پرده می‌نوشتم. آنها نمایش‌های موزیکال کار می‌کردند. شبی که برای احوالپرسی نزد او رفته بودم، آقایی به نام مستر ساتنا را آنجا دیدم. او به نمایندگی از کمپانی فیلمبرداری اورگرین پیکچر از بمبئی آمده بود تا چند نفر را برای دوبله فیلم به هندوستان ببرد. پس از آنکه با او صحبت کردم، به بنده پیشنهاد داد همراهش بروم. در مورد حقوق به توافق رسیدیم و قرار شد ماهی 900 روپیه به علاوه خرج غذا و مسکن به من بدهند. در آن زمان حقوق کارمند رتبه 1 بین 32 تا 42 تومان بود و یک مدیر کل بعد از جنگ بین 100 تا 120 تومان می گرفت. بنده چون در چند روزنامه مثل توفیق، تهران مصور، قیام ایران، مروج و چند روزنامه دیگر کار می کردم و برای سه تماشاخانه هم پیش پرده و تصنیف می ساختم، هر ماه حدود 800 تومان درآمد داشتم. وقتی با آن گروه هندی به توافق رسیدم، مرا استخدام کردند و همراه فردی به نام مستر پاتل به بمبئی رفتم. او مأمور بود مرا تا آنجا برساند و برگردند. بین را به من سفارش هایی کرد و بالاخره رسیدیم به هند. خب دوستان عزیز، سومین قسمت زندگی نامه زنده یاد ابوالقاسم حالت تقدیم شد که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت آن، خدا نگهدار.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهمه، هم از جهت حضور مردم و تحقق مردم سالاری به معنای واقعی کلمه مهمه. اینو دست کم نگیریم، نگیم چون در فرض کنید که فنون حرکت دولتی مردم حضور نداشتن پس مردم سالاری نیست، نه، نفس حضور مردم برای انتخاب مسئولان کشور از صدر تا ذیل، این یک مسئله مهمی است، مسئله انسانی مهمی است، مسئله تمدنی بسیار مهمی است، مردم سالاری است. بعد هم همینطور که میدونید برای حضور مردم در انتخابات، برای توانایی ها و قوت اون دولت منتخب تأثیر زیادی داره. بالاخره یه دولتی انتخاب خواهد شد، یه رئیس جمهوری انتخاب میشه، دولتی تشکیل میده، هرچی که پشتوانه او بیشتر باشه، قوی تر باشه، این قطعا بهتره و قدرت بازدارندگی کشور رو بالا میبره، امنیت میده به کشور، برای کشور آبرو ایجاد میکنه و اینها هست. اینا بنابراین مشارکت خیلی مهمه و انتخاب مطلوب هم این است که یک دولتی، پس برابر این اول مشارکت بالاست در درجه اول، بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب هست که دولتی تشکیل بشه که دارای کفایت باشه، مدیریت لازم رو داشته باشه، با ایمان باشه، مردمی باشه، لبریز از امید باشه. مسئولین دولتی باید خودشون ناامید نباشن. اگر یه آدم ناامید رو، افسرده ای رو ما در رأس یک کاری گذاشیم، خب پیداست که این کار پیش نخواهد رفت. باید لبریز باشن، معتقد به توانمندی های داخلی باشن. اونی که معتقده که در داخل کاری نمیشه انجام داد، چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال اینها، کاری در کشور نمیشه انجام داد، واقعا لایق فرمانروایی حکمرانی بر این مردم نیست. بایستی کسانی بر سر کار بیان که معتقد به مردم باشن، معتقد به جوانها باشن، عقیده به جوانها داشته باشن، واقعا عنصر جوان رو قدر بدانن، عمل کرده انقلابی باشن، حقیقتا عدالت خواه باشن، نه اینکه به لغلغه زبان اسم عدالت آورده، به معنای واقعی کلمه عدالت خواه باشن و ضد فساد باشن. عدالت هم البته فقط عدالت اقتصادی نیست، اگرچه رقم مهمش عدالت اقتصادی است، اما در بخش های گوناگون عدالت ساری و جاری است و یه چنین دولتی انشالله اگر به وجود بیاد، این اون وقت صدها مدیر جوان و مؤمن رو میتونه در بخش های گوناگون از صدر تا ذیل بگماره و انشالله کار کشور سامان خوبی پیدا کنه. دنبال این باید باشه و بنده البته در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کنم. در دوره های گذشته افراد می آمدن، کسانی که می خواستن نامزد بشن از من می پرسیدن که شما مثلا موافقید، من می گفتم من نه موافقم نه مخالف. در دوره های گذشته اینجور هر کس از من سوال می کرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشم یا نه، من در جواب میگفتم که من نه موافقم نه مخالفم، یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همینم نمیگم، اگر کسی پرسید که شما موافقید، همینم که من نه موافقم نه مخالفم، این رو هم من نخواهم گفت. بالاخره بررسی کنن، خودشون ملاحظه کنن، وارد عرض کنم که میدان اگر چنانچه دیدن شایستگی دارن، خودشون بین خودشون و خدا اگر احساس کردن شایستگی دارن و منطبق با قانون ورودشون وارد بشن، و الا نه مردم هم برنامه ها رو ببینن و انتخاب کنن.
مرد و زن، کودک و پیر، همه فرزند یک خاکیم. به هر زبان، به هر گویش، به هر لهجه، یک نام است که در ما می جوشد و قلب ما هر دم برای آن می تپد. ایران، نامت بلند، سرزمین روشنایی.
به تماشا نباید نشست این سرنگ را، باید در هر شغل، از هر تفکر، با هر بینش و با هر روش، با صلابت پای استواری این سرنگ عشق ایستاد.
اینجا ایران است.
به جهان میگوییم گرچه زخم‌هایی به ما زده اید، به مدد اتحاد و همدلی که رسم همیشگی ایرانی با همت است، قوی تر از پیش احتزاز پرچم عدل و انصاف را بر بلندای کنام شیران، ایران سترگ، رقم خواهیم زد. تا باد چنین بادا، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما.
شرف سلیمانی،
عزت سلیمانی،
اقتدار سلیمانی،
میهن سلیمانی،
ایران سلیمانی،
ایران ایران ایران،
و جمعه ما می آییم تا بار دیگر بر پیمان من با امام و انقلاب مهر تایید زنیم، همچو سردار دلها.
هموطن، من و تو در 28 خرداد به میدان رأی می رویم تا پاس داریم آنچه قاسم سلیمانی عزیز برایش جان داد. وعده ما، جمعه عزت و افتخار، شعب اخضر.
Thank you. ستان اندازه خود را بدان نامی مبرز این گل ستان این بس نباشد خود را کاگه شوی از خار من دیگر مکن اندیشه یه گلزار من
ای دل برادر خون من در عشق چون گیرون نشنیده ای شد تازن با ناله های زار من
چون مه دیدم رایو افتادم اندر پایو گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من
گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من شکایت با من تا نشنود دلدار من ای دل نمی ترسی مجرد از یار بی زنهار من ای دل برادر خون من در عشق چون جیگون من نشنیده ای شد تازه آن ناله های زار من
موج اف ام ردیف 106 مگاهرز
شبکه فرهنگ شبکه فرهیختگان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
نمایش فرهنگ گذشته فروشی نصرت نویسندگان الهام نظری سینا عباسی